سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب، در خدمت آیات شریفه 130 تا 134 سوره بقره بودیم که آیه آخر باقی مانده بود که در خدمتش بودیم. آیه آخر عبارت بود از این که بعد از این که جریان ابراهیم خلیل رو و اون تقاضاهای عظیم ابراهیمی رو در تسلیم مطلقه رب العالمین تقاضا کرده بود و بعد وصیت کرده بود ابراهیم فرزندانش رو به این که در حین موت حتما مسلم از دنیا برن، که کنایه از این بود که در سر تا سر عمر در حقیقت حالتشون حالت تسلیم باشن تا حین موت هم حتما حالت تسلیم مطلق براشون محقق باشد. بعد خلاصه در آیه آخر می‌فرماید که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون. این آیه شریفه هرچند اینجا اون بحث اساسیش رو مرحوم علامه منعقد نکردن و قرارم نیست ایشالا اون بحث اصلی رو اینجا بطرح بکنیم به تبع مرحوم علامه که مطرح نفرمودند، از یک حقیقت عظیمی حکایت میکند که امتها اجتماعاتی که بر حول یک حقیقت واحدی جمع میشند، اینها یک روح واحد و حیات واحدی دارند، قواعد و قوانینی دارند. اجتماعات اعتباری نیست به گونه ای که یک امتی که در کنار هم در کنار یک امامی جمع میشند و یک هدف واحدی رو دارند به این گونه باشد مثل یک عسکر و اجتماعی که کنار هم جمع شدند و هدف خاصی به عنوان اون حیات اون جمع در کار نباشد، بلکه جمع شدنشون مثل جمع شدن یک مش آرد کنار هم دیگه باشد. قطعا اینجوری نیست. یک امت حتما در حقیقت ایشون ثابت میکنه بعدن که قواعد خاصی دارد، حیات خاصی دارد، روح خاصی دارد. لذا در حقیقت از جمله قواعدی که ذکر میفرمایند اینجا که اشاره میکنن تلک امتون قد خلت لها ما کسبت، قد خلت این امت، قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، این امت گذشته و زمانش سپری شده و الان موجود نیست و در حقیقت لها ما کسبت، برای اون امت آنچه که کسب کرده بودن محفوظ است. لها ما کسبت برای اون امت. پس معلوم میشه که حیثیت اجتماعی و حیثیت امت ها همچنان که لکل امت اجل، برای هر امتی اجلی در کار است در قرآن میفرماید. شاید اگر اشتباه نکنم ذیل همین آیه ایشون این بحث رو منعقد کنه که لکل امت اجلون، برای هر امتی اجلی است که از اون اجل لا یستأخرون ولا یستقدمون، که از اون اجل نه تقدم و نه تأخری صورت نمیگیرد از اون اجل. لذا اوج و حضیض امت ها قواعدی دارد، حیاتی دارد، قوانینی دارد و اینها رو در قرآن به رسمیت شناخته. برای این حیات اجتماعی، در ضمن این حیات اجتماعی برای انسان حیاتی قائل شده که در اون به اصطلاح حیات فردیش اون حقیقت رو جدا دونسته. لذا یه حیات فردی انسان داره، یه حیات اجتماعی. هر کدام از اینها در رشد انسان، در کمال انسان، در حقیقت انسان تأثیر دارند و به عنوان یکی از حقایق وجودی انسانند. یعنی چه حیات فردیه، چه حیات اجتماعیه. لذا حیات اجتماعی جزء حیات انسانه. اینجور نیستش که انسان فقط ناچار به بحث اجتماع باشد، بلکه حیات اجتماعی و بودن در اجتماع با این نگاه میشه خودش جزء شؤونات انسان. که البته حالا این صدر و ذیلش و این که چطور میشه انسان لقد جئتمونا فراداست، فرد به سوی خدای تعالی برمیگردد با اینکه در اینجا حیات اجتماعی یکی از ارکان وجودیشه، اینها وقت بیانش اونجا اشاره تو بحث خودش خواهد آمد، جمع بین این دو چجور امکان پذیره. لذا در این آیه شریفه فقط یکی از فروع اون مسئله است که قد خلت لکل تلک امتون، قد خلت، اونی که ابراهیم و امت ابراهیم در حقیقت و اون فرزندان ابراهیم، تلک امتون قد خلت، اینها امتهایی بودن که گذشتن. یهودی ها نیان اینها رو بچسبونن به خودشون، بگن آبا و اجداد ما چون در حقیقت این گونه بودند فداکاری کردن برای ما و گناهان ما بخشیده میشه و بخشوده است، چون اجداد و نیاکان ما چی بودند؟ اجداد و نیاکان ما آدم های خوبی بودند، صالح بودند، امت های خوبی بودند. خدای تعالی میفرماید نه، این گونه نیست که اعمال امتی رو برای امت دیگه بنویسند. هر چند این امت مرتبط باشد از جهت اینکه اینها نوادگان اونها باشند، اما تلک امتون قد خلت، اونها گذشته و اون چه که کسب کردن، لها ما کسبت، هر چه که کسب کردن برای اونهاست، و لکم ما کسبتون، و شمایی که امروز هستید کسب شما برای شماست، کسب اونها رو به پای شما نمی نویسند و کسب شما رو به پای اونها نمی نویسند به لحاظ عادی و در قد نگاه اولی. اما اگر اونها در کسب اینها دخیل باشند به گونه ای که قواعد و سننی رو پایه‌گذاری کرده باشند که این حقایق صالح و خیرات نتیجه و ثمره چی باشه؟ آبا و اجداد باشد، چنانچه در آبا و اجداد ما اگر سنت‌های حسنی رو پایه‌گذاری کرده باشند و ما عمل کنیم به اون سنت‌های حسنه، قطعاً چی هستش؟ هم برای ماست، لکم ما کسبتم، درسته؟ هم برای اونهاست در حقیقت اون چی که ما کسب میکنیم. چرا؟ چون تأثیر وجودی اونهاست. اما اینکه دو طایفه، یه طایفه صالح باشن یه طایفه ناصالح، بعد این ناصالح ها بگن اون صالح رو برای ما مینویسن چون اینا آبا و اجداد ما بودن، ربطی بین این دو نیست. اگر امتی ربطی بینشون ایجاد شد، دو امت، این دو امت در این ربط یک امت هن. این دو امت در این ربط یک امتن، هرچند ممکنه دسته از اینها هزار سال پیش زندگی بکنن و دستهشون امروز، ولی اگر دو دسته ای در کنار هم زندگی بکنن، توی زمان هم زندگی بکنن، ربطی هم به هم دیگه نداشته باشن، در اینی که شرایط اجتماعی رو رعایت کرده باشن ولی هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشن، لکم ما کسبتم و لها ما کسبت، برای اون امت اون چیزی که اونها کسب کردن و برای شما اون نیست که شما کسب کردید. تونستم عرض برسونم؟ پس زمان فقط حائل نیست. اینکه اینجا میفرماید قد خلت که گذشته است، سپری شده و اونها دیگه در کار، اون عدم رابطه است، فقط مرور زمان نیست. قد خلت، البته ظهور اولیش به خاطر اینکه مخاطب یهوده و میخواستن خلاصه بچسبونن آبا و اجداد خودشون رو به خودشون، ظهور اولیش در نبود زمانی است و عدم ارتباط زمانی است. اما این قاعده عظیمی که در اینجا القا میکند، قاعده منحصر به زمان نیست. ممکنه دو فرد، دو امتی در یک زمان از یک طایفه باشن، درسته؟ اینها ربطی به هم دیگه نداشته باشن، لکم ما کسبتون باشه و لهم ما کسب، ما مثلا کسب ما در حقیقت کسبو باشه، برای اونها اون چیزی که اونها کسب کردن و برای شما اونی که شما کسب کردید. و ممکن است یه امتی گذشته باشد، هزاران سال فاصله باشد و دسته ایشون امروز باشن، ولی چون اعمال اونها و سنت های اونها در امروز پایدار است، این در حقیقت امت واحده باشد، این امت امت واحده باشد، چنانچه اسلام یه امت واحده است و 1400 سال پیشی شده آغاز شده و امروز هم ادامه داره الی یوم القیامه، هر قدر هم طول بکشه یه امت واحده است، چون پایه‌گذار این مسئله و ارتباط محفوظه. عرضم رو تونستم نمیدونم با این قاعده که در اینجا به صورت خیلی اجمالی ازش خواستیم عبور بکنیم که زمان فقط حائل نیست. بله، عرض کردم دیگه، اگر امتی رابطه‌ش رو قطع بکنن از بقیه عده‌شون، نه اون فردی، اون نگاه فردی جداست که برای هر کسی اون چیزیست که کسب کرده، درسته؟ او یه قاعده دیگری است که هر فردی اون چیزی کرد، اما تو نظام اجتماعی و ارتباطیشون که ارتباط دارن تو این نظام با هم، یعنی تو نظام اجتماعی ارتباطی داریم افراد رو میبینیم الان. یه موقع از فرد و تو نظام فردی میگه لا تزر وازرتا وزر اخرى، هیچ کسی سنگینی بار دیگری را حمل نمی کند، درسته؟ و هر کسی ان سعیه سوف یرا، سعی خودش رو خواهد دید، درسته؟ لا یکلف نفسا الا وسعها، و خودش هم در حقیقت اون عمل خودش رو خواهد دید. کل نفسا در حقیقت این است که جزای عمل خودش رو خواهد دید. این تو نظام فردی قطعیه قواعد اونجا، اما تو نظام اجتماعی قواعدی دارد که اون قواعد اجتماعی اجتماع رو مرتبط میکند با هم دیگه. لذا یک حقایق وجودی دارن این اجتماع، حیات این اجتماع است. این که این اجتماع در قبال همدیگه مسئولیت دارن، باید ناظر به همدیگه باشن، توی چه توی زمان چه تو زمانهای مختلفی، ولی یه امت باشن. لذا حفظ کیان امت اسلامی و اون سیطره و سلطه و اون حالت هیمنه در نظام اسلامی و امت اسلامی بر هر فرد مسلمان واجب است. یعنی همه باید حافظ این چی باشن؟ این کیان باشند. اگر کسی بگه به من ربطی نداره، من خواهم خودم رو حفظ بکنم، این ضرر زده به اون کیان. به همین نسبت چی هستش؟ به همین نسبت از مزایاش محرومه، که در حقیقت اون چی که شامل امت میشه و حیات امت میشه شامل حال این نمیشه، چون خودش رو منقطع کرده. و همچنین در مزار شریکه، چون این صدمه زد در حقیقت با عدم ورودش، پس در مزار شریکه چون خودش رو منعزل کرد. و در فوائدش شریک نیست، چرا؟ چون خودشو انعزال ایجاد اختیارا منعزل کرده بود و کنار کشیده بود. هر فائده ای هست از این بدوره، ولی هر ضرری هست این شریکه، چون این میتونست با شراکتش به همین مقدار جلوی این ضرر رو بگیره. نه نمیتونیم بگیم، اما از اون حیثی که تأثیر و تأثیر دارند اینا یه امت میشن. لذا وقتی که امر میشه به نبی ختمی که بر امت ابراهیم باشید، یا میفرماید تا به خدا هم اقتده، به هدایت انبیا اقتدا بکنید، این رابطه است، این وحدته. لذا بین انبیا یک وحدته، یک رابطه وحدته. اما امتهایی که خودشون رو هر کدام انانیتی و منیتی برای خودشون شمردن و خودشون رو خواستن به این در حقیقت بدون اون رابطه حقیقیه توی رابطه اعتباری فقط قرار بدن، این راه وحدت و رابطه نیست، به صرف این که اونا نیاکان ما هستن. به صرف این که اونا چی هستن؟ نیاکان ما هستن، رابطه برقرار نمیشه. با چی رابطه برقرار میشه؟ با رابطه های وجودی، با رابطه های علمی، با رابطه های عملی، با این رابطه ها رابطه برقرار میشه. صرف این که از جهت ژنتیکی اینها دیگه به هم مرتبطن، بین یک پدر و پسر هم چی هستش؟ انه ليس من اهلك، انه عمل غیر صالح. بین پدر و پسر همین رابطه خدای تعالی نفع کرده، چه برسه به این که زمانهایی هم فاصله باشد و این دو امت ربطی به همدیگه از جهت وجودی نداشته باشن. لذا اینو میخواد بگه که به این که گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ از فضل پدر بر فرض ای که ابراهیم جزو نیاکان شما باشن، شما از ابراهیم چه بهره بردید؟ چقدر تابع بودید؟ این میتونه در حقیقت رابطه ایجاد بکنه. اما اگر این نبود، رابطه بین امت ابراهیم و امت در حقیقت یهود در زمان پیغمبر نیست و اینها گسستن. قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. عمل هر امتی به پای خودشه. بله اگر امتی تونست اینقدر سعه پیدا کند که در فرازمان بگنجد، البته در حقیقت این امت مزایا شامل همه افرادش میشه و اون حقایق شامل همه افرادش میشه که داخل در این امتن و خودشون تو این امت تعریف کردن. لذا هر قدر امتی فراتر بره اهدافش و نگاهش اجتماعی تر باشد و فراتر باشد و اون عمق اهدافش قوی تر باشد، قطعا اعمالی که هر کسی در این امت انجام میده عظیم تره. لذا اگر ما جامعه توحیدی رو منتظریم که در اون همه افراد انسانی به اون کمال توحید میرسند، اگر یه همچنین هدفی در نگاه و افق و چشمنداز ماست و خودمون رو داریم برای اون آماده میکنیم، هر عملی که تو این امت انجام میشه، چه کسی باشد که به اون جامعه برسد، چه کسی باشد که به اون جامعه نرسد، منتظر باشد. ولی درسته این منتظر و این کسی که همچین هدفی دارد، هر عملش توانش اینه، چون یه همچین اجتماع و همچین در حقیقت میخواد که همه افراد بشر چی باشن؟ در این افق قرار بگیرن. چقدر این عظیمه. یعنی اعمال صالح ما خیلی در حقیقت پیوسته و عظیمه و افق نگاه ما خیلی عظیمه. این در حقیقت امت خیلی گسترده میشه. بله عرض کردم دیگه، یعنی اگر امتی وظایف اجتماعیشون رو رعایت بکنن، یعنی نگه به من چه ربطی داره، امر معروف و نهی از منکر از جمله قواعد نظام اجتماعیه. بله دیگه، از جمله قواعد نظام حیات نظام اجتماعیه که اگر این رو رعایت نکنن این خودشو گسسته کرده، میگه به من چه ربطی داره. مثل کسی مونه که خودشو رفته توی کوهی داخل در شهره، اما مثل کسی است که رفته توی کوهی گفته من میخوام از همه چی بشم کناره بگیرم. این از حیات اجتماعی از مزایاش بی بهره است و همچنین از مزارش بهره منده. چرا؟ چون مزارش این است که این تأثیر نگذاشت تا جلو اینا رو بگیره، به همون مقداری که میتونست جلو بگیره و نگرفت از مزار اینها بهره منده، ضررها رو بهره منده، اما از مزایاش بهره مند نیست، با اینکه داخل در اینها بوده، در داخل در اینها داره، ولی میگه به من ربطی نداره. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما چرا دخالت بکنی؟ پس این در حقیقت چی هستش؟ حیات اجتماعی که ان شاءالله تو بحث مفصل حیات اجتماعی این بس خواهد آمد و خیلی بحث مهمیه. تنها دینی که نگاه اجتماعی قوی داشته به فرمایش علامه، که نگاه اجتماعی قوی داشته، نه نگاه اجتماعی، چون انبیای دیگه هم نگاه اجتماعی داشتن، اما تنها دینی که دستوراتش کاملا اجتماعیه و روی این مسئله بسیار تاکید کرده و حیات اجتماعی، اونم به لحاظ اهدافی که میخواد پیاده بکنه، دین اسلامه، که هیچ کدوم از ادیان دیگه مثل دین عیسی علیه السلام، مثل دین موسی علیه السلام، با اینکه قواعد زندگی و حیات اجتماعی رو دارن، اما تأکید اصلیشون و اون در حقیقت اون عمق کارشون بر این قرار نگرفته. ایشون ادعاشون اینه، در جاهای دیگه هم میاره که تو بین ادیان و حتی در غیر ادیان مکاتب گذشته، هر چی که نگاه بشه تو مکاتب گذشته، اون چی که بر نظام اجتماعی این گونه تأکید کرده باشه، ادعای بزرگیه دیگه ایشون میکنه، میگه اسلامه که یه همچین ادعایی به این بزرگی رو کرده و پاشوایی ساده و قواعد براش تعریف کرده. حالا انشاءالله سر جای خودش اون بحثم خواهد آمد. لذا این تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانو یعملون. شما سوال نمیشید از اونچه که اونها عمل کردن، همچنان که اونها سوال نمیشن از اونچه که شما عمل کردید. هر امتی جوابگو و پاسخگوی کار فعل خودش باید باشه. البته اگر امتی باید سنت های حسنه رو پایه‌گذاری میکرد برای اینکه نسل بعدی از او بهره مند باشند و این کارو نکرد، البته سوال میشه که چرا این کارو نکردی تا اونها در حقیقت به ضلالت افتادن یا به هدایت تام نیفتادن. این رابطه محفوظه، یعنی اینجوری نیستش که بگی که پس هر زمانی فقط از خود اون اهل زمان سوال میشه. نه، امت واحده که باید باشه، هر جا کوتاهی شده باشه این عمل اوست و از اون عمل کوتاهی شده سوال میشه. جان اشکالی ندارد. بله بله، نه محسوب میشه، اما به شرطی که درون یک حقیقتی قرار گرفته، با اینکه خودش مطلع نیست اما قالب اون حقیقت اجتماعیه. این در حقیقت البته نازل تر از اون کسی است که توجه دارد. یعنی من تو درون اسلام قرار گرفتم، یه نوجوان، یه جوان تو درون قاعده اسلامی قرار گرفته، داره تکالیفش هم انجام میده، به نماز جماعت هم حاضر میشه، مثلا عرض میکنم حجش هم میره، قواعد داره، اما اینجوری است اصلا تفصیلا بدونه که این نگاه چقدر نگاه اجتماعی عظیمه و این حقایق چقدر به نظام اجتماعی مرتبطه. علم تفصیلی به اینها نداره، اما داره عبودیتش رو مطابق اون چی که میدانسته داره عمل میکنه، کوتاهی هم نکرده، او از این حقایق بهره منده. البته کسی که مطلعه، عمق حرکتش خیلی متفاوت میشه، روح حرکتش خیلی متفاوت میشه. بله، حالا نخواستیم وارد افضل الاعمال انتظار الفرج بشه، اما عرض کردیم که این که ما نگاه داریم به این که به اصطلاح ان الارض یرثها عبادی الصالحون و در اونجا حقیقت توحیدی فراگیر میشه، این عمق نگاه باعث میشه عمل من، هر عملیم تو این رابطه تعریف میشه، هر عمل من با دارم زمینه سازی او رو میکنم، با هر عملم دارم چیکار میکنم، یعنی قاعده سازی برای او دارم میکنم، هر عملم عمق در حقیقت وجودیش تا اون مرتبه است که دارم با این هدف که میخوام زمین ساز او باشم، مهیا بکنم او رو، آماده بشم برای او، خودم رو و جامعه رو آماده بکنم، داره با اون عمق غیر کسی است که به تکالیف فردیش داره بیپردازه تا انجام بده فقط. درسته؟ لذا ما همه به فرج معتقدیم به صورت تفصیلی یا اجمالی و داریم اعمالمون رو به عنوان این که میخوایم یه روزی او ظاهر بشود و ظهور بکند و حجاب برداشته بشه و ما در حقیقت برسیم به محضر اون بزرگوار و جامعه توحیدی بشود، همه داریم این اهداف و این به تفصیل یا اجمالش، لذا اعمال ما این عمق دارد. این در حقیقت آیه آخری بود که در این دسته از آیات مطرح شد و در ضمن این بحث به یک بحث روایی در انتهای این بحث میرسیم که البته دو سه تا جمله دیگه باقی مونده بود، اونا نکته هاش گفته شده، دوستان خودشون تطبیق میکنن. بحث روایی، در خلاصه بحث روایی دو سه تا روایت اول رو که مطرح میکند، از امام صادق علیه السلام فرمودن که ایمان از اسلام به منزله کعبه است، کعبت الحرام است، من الحرام، چنانچه مثلا حدوداً کعب حرم رو مثلا میگن 500 کیلومتر مربع است، درسته حدوداً 500 کیلومتر مربع باشه، کعبه البته یک فضای کوچکی است در بین این، اما ایمان نسبت به اسلام حقیقتش مثل کعبه است نسبت به حرم، چطور دایره اسلام وسیع‌تره ولی اون مرکزش و اون قلبش میشه چی؟ کعبه. در دایره ایمان و اسلام هم این است که اسلام هیتش وسیع تره، اما ایمان که باور به اون حقایق بود، درست همون ایمان مرتبه اول، او در حقیقت نسبتش مثل کعبه است نسبت به اون حرم. این نسبت رو حضرت بیان فرمودن. در روایت بعد فرمودن که اسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله است که بهی در حقیقت چی؟ دما محقون میشه، حقنت دما و علیه جرت المناکه و المواریز و علا ظاهرهی جماعت الناسه، ولی ایمان چی هستش؟ الهدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام. ایمان باهاش در حقیقت محقون بودن دما و جواز این که نکاح صورت بگیره بین زن و مرد مسلمان و اینها و میراث و اینهاست، اما ایمان هدایت و تثبیت قلب است از صفت اسلام. بعد می فرماید که مضمون این روایات که ایمان و اسلام مرتبه اولا هستن، روایات زیادی وارد شده. بعد از جمله روایات دیگری رو نقل می کند و فیه عن البرقی عن علی علیه السلام قال الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین و فیه عن کاهر عن صادق لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و حج البيت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله او صنعه رسول الله الا صنع بخلاف الذي، اگر در حقیقت همه اینها رو انجام دادن، حج و روزه و نماز و زکات و همه اینها رو، اما وقتی که یه حقیقتی رو میبینن که فعل الهی است یا فعل رسول خداست، در حقیقت حکم الهی یا حکم رسول خداست، بگن تو دلشون یا اظهار بکنن که نمیشد غیر از این انجام بدن، جوری دیگری بیان بکنن، میگه اگر این رو گفتن او وجد ذالک فی قلوبهم لکانوا بذالک مشرکین، البته لکانوا بذالک مشرکین، مشرک از کدام مرتبه؟ از مرتبه دوم و سوم ایمان و اسلام، و الا نسبت مرتبه اول مسلمان و مؤمن خطاب میشه به اینها، که اینها همون بود که فلا و ربک لا یحکمو که حتی چی؟ حتی در حقیقت لا یجدو فی انفسهم، حتی لا یجدو فی انفسهم هر جن مما قضی و یسلمو تسلیمو، که مرتبه سوم بود، این مربوط به اون مرتبه. بعد در روایت اقول و الحدیثان یشیران الی المرتبه الثالثه من الاسلام و ایمان، این دو تا حدیث آخر. و فی البهار، این روایت رو من همه تند که میخواستم بخونم برسم به این روایت، این روایت رو بخونیم که حالا وقت خیلیش گذشته و مقدار خیلی کمیش باقی مونده، حواسم هست که خیلی کمه ولی حالا شروع میکنیم. این روایت شریف که از اون روایات عظیمی است که تحفه های در حقیقت معراجیه نبی ختمی است که برای ما باقی مونده و کتاب ارشاد دیلمی این رو نقل کرده و سندم دو سند دارد، در بهارم آمده و فی البهار عن ارشاد دیلمی. این روایت شریف از اون روایاتی است که اهل مراقبه و همچنین اهل سلوک به خصوص در مسلک مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی جزو کتب جزو روایات درسی شونه، یعنی این روایات رو به صورت درسی میخوندن و تعمق میکردن و عمل میکردن و مراقبات هر مرتبه ایش رو ملازمه به رعایت بودند که انجام بدن. مرحوم آقای پهلوانی هم کتاب شریفی رو به نام سر الاسراء فی شرح حدیث المعراج نوشتن که در خلاصه دو جلد مفصلی چاپ شده، روش به اصطلاح نوشتنشون هم خیلی زیباست، اول ذیل هر فرازی رو که میارن آیات مربوط به اون فراز رو میارن، یعنی یه بحث موضوعی بسیار جالبم برای دوستان میتونه باشه برای خودشون رجوعشون، و بعد اگر در حقیقت خواستن تو تبلیغ هم استفاده بکنن. ذیل هر موضوعی که ذکر میشه در این حدیث معراج فراز فراز کرده و هر فرازی رو قطعه قطعه کرده، قطعات این رو میاره، آیات مرتبط با او رو به خصوص، آیاتی که خیلی نظام توحیدی قوی توش هست رو ایشون به خصوص تو این مسئله نظر داشته، و بعد روایات مسئله رو میاره که اونم روایاتو بسیار در حقیقت غرر روایات رو گلچین کرده در این مسئله جمع کرده، و بعد از اون روایات اگر جایی ادعیه ای تو این مسئله باشه ادعیه رو میاره، و بعد گاهی نکات جمع بین این مسئله رو روایات و آیات رو یا خود فراز رو به صورت اقولو در انتها یه قواعد مهمی رو چکار میکنن به صورت خیلی مختصر ذکر میکنن که این کتاب رو به صورت درسی میخوندن. این کتاب رو هم به صورت درسی خود ایشون برای شاگرداشون میفرمودن، و حدیث معراج هم که این روایاتی که ایشون آورده شارح اونه، این رو خلاصه در خود نظام تدریسی مرحوم علامه و قبل از مرحوم علامه جزو چی بوده؟ متون درسی برای کسانی بوده که میخواستن طریق توحیدی رو به صورت سیر و سلوک خاص داشته باشن، از جمله اونها همین بوده، چون ارشاد دیلمی رو میخوندن به خصوص این حدیث شریفی رو که به صورت حدیث معراجی وارد شده و فل بهار ان ارشاد من تا اون چی که مرحوم علامه در اینجا آورده صدر و ذیل این روایت رو تقطیع کرده، مرحوم علامه قسمتیش رو آورده و این قسمت هم که آورده به صورت وارد شده در روایات نیست، اون چی که به عنوان روایت معراجی آمده، اونی که به صورت صدر آورده در ذیل و اونی که به صورت ذیل آورده در صدره. لذا اگر خواستید این روایت رو تطبیق بکنید چه در بهار چه در خلاصه ارشاد دیلمی چه در همین کتاب سر الاسرا که در جلد یکش مفصل کاملش آورده و بعد تو زمین دو جلد تقطیع کرده و فراز و فراز شرح کرده رجوع بکنید، یه موقعی مشکل براتون پیش نیاد از جهتی که فکر کنید نه این تقطیعی است که مرحوم علامه کرده. در فراز اولش آورده که و هو من احادیث المعراج و فیه قال الله عز وجل قال الله سبحانه یا احمد هل تدری. این ساعت چنده آقا؟ خب پس یه ربع وقت داری. من فکر کردم 12 شده، ترسیدم گفتم من خیلی تون تون خوندم که به این روایت برسم، پس معلومه وقت داری، پس خیلی خلاصه نترسم، میشه ایشالله این روایت رو میتونیم توی یه ربع ایشالله به خدمتش باشه. منتها قرار بر این نداریم که این روایت رو در اینجا بیان بکنیم، چون این روایت بیانش اقلش میشه اون دو جلدی که در اون کتاب شریف آمده، اما به نکاتیش فقط از باب این که توجه بکنیم روایت خیلی عمیقه، اگر شد ایشالله تذکر میدیم. یا احمد هل تدری، این روایت تمامش به این گونه است، خطاب خدای تعالی است، متکلم خداست، مخاطب کی هستش؟ پیغمبر اکرم، و هیچ حاجب و واسطی هم بینه در حقیقت خدای تعالی و پیغمبر در اینها نیست، اینا حدیث قدسی است، لذا چون حدیث قدسی است هیچ در حقیقت حاجبی نیست. کأنه مانند وحیه، هر چند قرآن نیست، کأنه مانند وحیه، هر چند قرآن نیست، چون ممکنه الفاظش در نقل و در حقیقت راویان چی شده باشه، گاهی ممکنه به اصطلاح افتادگی پیدا کرده باشه، گاهی ممکنه تغییر پیدا کرده باشه، اما مثل قرآن نیستش که همه الفاظ و همه اونچه که اومده تمامش محفوظه، ولی مطلب و محتوا، مخاطب در حقیقت پیغمبر اکرم، قابلیت تام، گوینده هم چی؟ خدای تعالی، فاعلیت تام، وقت در حقیقت خطاب هم در وقت چی؟ معراج نبی ختمی و در اون اوج در حقیقت وجودی نبی ختمی است، در اوج وجودی نبی ختمی است، یعنی اون اوج مراقبت که به حضور و محضر و اون مرتبه خاص در حقیقت معراج رسیده و خطاب تو اون موطن داره محقق میشه. لذا همه اینها دلالت بر شرافت ویژه و اینکه این باید خیلی توجه کرد میکنه که جزو اون افقهای نهایی وجودیه. یا احمد هل تدری ایو ایشن احنا و ایتو حیاتن ابقا، آیا میدانی که کدام زندگی هنی است و کدام حیات باقی تر است؟ ایو ایشن احنا و ایتو حیاتن ابقا، آیا توجه داری میدانی؟ قال اللهم لا، قال اما العیش الحنی، عیش در زندگی در نگاه خدای تعالی و تو اون رابطه قطعا ذهن دیگه منصرف نمیشه به عیش، به چی؟ عیش حنی که خدا داره میفرماید پیغمبر در اون اوج در حقیقت مقام پیغمبر اکرم، عیش یعنی نخود و کشمش و عدس و پیاز و سیر و اینها دیگه قطعا نیست، آب یخ و خلاصه نمیدونم اینها نیست دیگه در اونجا. اونجا در حقیقت عیش حنیه، عیش حنی با مقام باید قرینه مقامیه در عیش حنی معنای خودش رو اثرگذاری میکند که معنا چی باشه. اللهم لا قال اما العیش الحنی فهو الذی لا یفطر صاحبه عن ذکری ولا ینسا نعمتی. عیش حنی اون است که در عین بهرمندی نسیان‌آور نیست و غفلت‌آور نیست. یعنی وقتی عیش حنی محقق میشه، عیش حنی یک رابطه است که میتونه حین خوردن محقق باشد، میشه حین نماز محقق باشد، دقت میکنید، حالت ذکر باشد، حالت در حقیقت خوردن باشد ولی غفلت نباشد. اون جایی که غفلت نیست عیش حنیه. دیگه فرق نمیکنه این عیش حنی که غفلت زانیست و حالت ذکر دارد تو حال خوردن باشد یا حال عبادت باشد، همه اینا میشه چی؟ عیش حنی. یعنی تمام نیازهای وجودی انسان وقتی با توجه محقق بشه میشه چی؟ میشه عیش حنی. آب یخ خوردن هم به این عنوان میشه چی؟ عیش حنی. و الا فی نفس آب یخ خوردن یا در حقیقت غذای مطبوع و مورد اشتها خوردن، این غذا فی نفس عیش حنی نیست. عیش حنی یعنی حالت توجه، هر کار و فعل و تذکر و تفکر که در حالت رابطه و بدون غفلت و توجه محقق بشه میشه عیش حنی. چون اون در حقیقت من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، معیشت زنک مربوط به اوست، لذا او میشه مقابلش میشه عیش حنی که فذکرونی اذکرکم، درسته؟ تذکرونی اذکرکم، که یاد شما به نسبت به من، یاد من رو نسبت به شما به دنبال دارد، این میشه عیش حنی. فهو الذی لا یفطر صاحبه عن ذکری ولا ینسا نعمتی، که حالا این نعمت البته اگر با اون نگاه دقیق باشه حقیقت نعمت میشه چی؟ حقیقت ولایت و سرپرستی الهی، که لا ینسا نعمتی یعنی اون در حقیقت به معنای ولایت، منتها بقیه نعمت ها میشن ظهورات اون مقام ولایت، لذا توش همه ذکره. وقتی لا ینسا نعمتی یعنی تحت ولایت من قدم برمی دارد، الله ولی الذین آمنو یا اولیا، این ولایت وقتی شد نعمت شد ولایت، که مرحوم علامه هم در المیزان می فرماید نعمت به صورت مطلق همیشه ولایته، چون بقیه نعمت ها چی هستن؟ ظهورات این ولایت هستن، همه سرپرستی خدا هستن. یعنی هر نعمتی که برای ما می رسد، حقیقت اون نعمت که به صورت ظاهری ممکنه طعام باشد، ممکنه شراب باشد، غذای آب باشد، شراب نه، حالا خم، ممکنه در حقیقت از اشربه باشد یا از اطعمه باشد یا از البسه باشد یا از علم باشد یا از هر کدام از اینها باشد، حقیقت همه اینها چی هستش؟ حقیقت همه اینها ولایت الهی است نسبت به ما و سرپرستیه. یعنی دائم خدای تعالی با نعمتاش داره با ما چیکار میکنه؟ سرپرستی عبد رو انجام میده. اگر عبد از این نعمتها به اون ولایت منتقل شد، این نعمت به طور تام اخذ شده تو وجود این، اگر منتقل نشد ضایع کرده نعمت رو به هر مقداری که منتقل نشد. یعنی نعمت آمده، خدای تعالی با اون رابطه برقرار کرده، ولایتش رو برقرار کرده، اما این ضایع کرده، قابل نبوده، فاعل فاعله اما قابل نبوده. لذا میفرماید ولا ینسا نعمتی، او هست، این نسیان نباید بکنه، اون هست، این نباید غافل باشه، درسته؟ غفلت و نسیان برگشت میکنه به کی؟ به عبد، برگشت میکنه به مخلوق، و الا از جانب خدای تعالی غفلت و نسیان حجاب معنا ندارد. ولا یجهل حقی، حق من که همون توحیده، که همون حقیقت توحیده و رسیدن به مرتبه توحیده رو، این لا یجهل، جهل پیدا نکرده تو این. اگر انسان ذاکر باشه به نعمای الهی و ولایت الهی رو ببینه، حقیقت توحید محقق میشه، و اگر حقیقت توحید محقق شد، اعتراف کرده به حقیقت توحید، اعتراف به حقیقت توحید علم به توحیده، لذا لا یجهل حقی نسبت به حق من که همون حقیقت توحیده. و الا اگر ما نعمت رو دیدیم ولی منتقل نشدیم به حقیقت توحید و ولایت، این جهل به حق الهی است. چون اون به اصطلاح نعمت شکرش محقق نشده، شکر نعمت که همون رسیدن به توحیده محقق نشده، لذا با جهل به حق پروردگار همراهه. خیلی روایت عالی و بلنده ها، خیلی عظیمه، خیلی عظیمه، ولای اینو دارید جوری معنا بکنید که با مقام نبی ختمی در اوج معراجش که گوینده خداست تطابق داشته باشه، نبرید توی مسائل ساده، هرچند اون مسائل ساده هم برای ما درس آموزه و باید از اونها هم در حقیقت نتیجه بگیریم و اونها هم برای ما مفیده، اما منحصرش نکنیم به یه مطالب چی؟ ساده ای، چون خدا داره با پیغمبرش این گفتگو رو میکنه. یطلب رضایی فی لیله و نهاره، این عیش هنی اون است که هر چیزی به او میرسد، یطلب رضایی فی لیله و نهاره، در خوابیدنش و بیدار شدنش، در شب و روزش، یطلب رضایی، دنبال رضای منه، یعنی مراقبه، مراقبه در مرتبه رضایت یکی از مراتب مراقبه است که محقق میشه. یطلب رضایی فی لیله و نهاره، اینا جزء مراتب مراقبه است که جزء عیش هنی میشه، از مراتب عیش هنی. خود عیش هنی چی هستش؟ مراتب داره دیگه، اینم یکی از مراتبشه. و اما الحیات الباقیه که فرمود ایو عیش احنا و ایتو حیات ابقا، چون انسان هم همه چیز رو میخواد، هم غیر از اون که همه چیز رو میخواد بقا هم میخواد، یعنی بقا هم جزء مطلوبهای فطری انسانه. انسان نسبت به هر کمالی خواهانه، خواهان کماله و بقاء اون کمال رو هم میخواد، لذا بقاء حیاتش که بقاء همه کمالاتش رو هم میخواد. این دوتا تقاضای فطریه، همون جوری که شیطان از همین دو راه بر آدم وارد شد که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، که ملک لا یبلا میشه عیش هنی، یعنی بی درد سر، یعنی اون عیشی که مانع و مزاحم نداره، میشه همون چی؟ ملکه در حقیقت لا یبلا، درسته. و از اون طرفش اون حیات ابقا که میشه چی؟ هل ادلک علی شجره الخلد، شجره ای که خلد و ابدیت رو برای تو به دنبال دارد. که این ببینید مضمون این با اون آیات چی هستش، که اون دوتا و همچنین در سوره سوره اعلا میفرماید که چی؟ خیرون و ابقا، درسته. ان بله ول آخرتو خیرون و ابقا، اخیر بودن همون در حقیقت احنا بودن در اینجاست، ابقا بودن هم در حقیقت همین ابقا بودنه، که اخیر یعنی خیر مطلق باشد و هنی باشد. اینا برید تطابق بین آیات قرآنه و همین روایاتی که در اینجا اومده. و اما الحیات الباقیه فهیلتی یعملو یا فهیلتی یعملو لنفسهی حتی تهون علیه الدنیا، اونیست که عمل میکند لنفسه. لنفس کدام نفس؟ کدام نفس؟ نفسی که انانیت میاره و محدودیت، نفسی که امر شده بهش پرهیز کنیم ازش. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اون ولا تکونوا کالذین نسوا فانساهم انفسهم، این نفسه که اگر کسی خدا رو فراموش کرد نفسش رو فراموش کرده. نفسش چی هستش؟ نفس این انسان اون کمال مطلوبشه، حقیقت مطلقشه، که اون حقیقت مطلقش همون حقیقتی است که نفخت فیه من روحیشه، فطرتشه، اون اوجشه. دقت میکنید؟ پس ما یه نفس مذموم داریم که در حقیقت اون میفرماید که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اگر بدیه از نفس توه، اگر خوبیه از خداست، یعنی اون نفس در مقابل خداست، درسته؟ که بدی ها از اون منشأ میشه، نشأت میگیره، و خوبی ها از خدا نشأت میگیره. این نفس اونی میشه که در حقیقت اینجا به سلام ذکر نشده، این نفسی که در اینجا ذکر شده نفس ممدوحه، که میفرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، که فراموشی خدا فراموشی نفس انسان رو بده، که من عرف نفسه عرف ربه، اگر کسی خودش رو شناخت خدا رو شناخته، که این معرفت نفس معرفت رب است و فراموشی خدا فراموشی نفس است، درسته؟ لذا می‌فرماید که در روز قیامت هم خدای تعالی اینها می‌بینن که فراموش شده اند. بعد اون آیات مفصلی که دیگه حالا تکرار، فهیلتی یعملو لنفسه، عمل می‌کند لنفسه، این کدام نفسه؟ همون نفسی است که من عرف نفسه عرف ربه، درسته؟ حتی تهونه علیه الدنیا. این نفس هرچه عظیم‌تر می‌شود، هرچه بزرگتر می‌شود، دنیا در برابر او کوچک می‌شود. پس معلوم شد چه نفسیه که هرچی این عظیم میشه تهون علیه الدنیا، دنیا در برابر این، در چشم این حقیر میشه، کوچک میشه هرچی این نفس بزرگ میشه. پس این نفس معلوم میشه از دست دادن انانیت، عبودیت، عبد بودن این نفس، یعنی عبد بودن اون نفسی است که خدا قرار داده به عنوان حقیقت انسانی، به عنوان در حقیقت اون خلقت انسانی، اون کلمه وجودی انسانی. دقت کردی؟ اون نفسه که عبودیت عینشه. لذا میفرماید حتی تهون علیه الدنیا و تسخر فی عینه. این کلام که تسخر فی عینه خیلی کلام عظیمی است که و دنبالش به خصوص تعظم الاخره عنده، آخرت نزد او عظیم میشه، دنیا در چشم او کوچک میشه. چقدر تعبیر بلنده، چون دیگه جای دنیا در قلب این نیست. اون چی که در دل این جا میشه، در وجود این جا میشه، آخرته. تعظم الاخره عنده، نزد او. دقت میکنید؟ نزد او، نزد خلاصه چی هستش؟ اتحاده، وجوده. اما دنیا کوچک میشه، تسخرو فی عینه، در چشمش. کلام امیر المؤمنان علیه السلام که میفرماید که عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دون ذلک فی اعینهم. عظم الخالق فی انفسهم، خالق در جانشون عظیم میشه، عظمت خالق جا میگیره. و دنیا و سقر ما دون ذلک ما سوى الله در چشمشون کوچک میشود. چقدر؟ یا در حقیقت ازم الخالق اندک یسقر المخلوق چی؟ فی عینک. که این دیگه خیلی از اون هم عظیمتره. ازم الخالق اندک، عظمت خالق نزد تو سبب است. اینجا سببیته، اونجا تلازم بینشون، اینجا سببیته. اونجا ازم الخالق فی انفسهم فسقر ما دون ذلک فی اعینهم، درسته؟ تلازمه. اما اینجا میگه ازم الخالق اندک یسقر المخلوق فی عینک. اونی که سبب میشه مخلوق در چشم تو کوچک بشه، عظمت خالق است. این مطلب دیگه تصریح در علیته، که علیت این نسبت به اون است. لذا این چشم خیلی تعبیر بلنده، یعنی وقتی جان دلبسته شد به یه حقیقتی، در چشم کوچک میشه، نه در جان کوچک بشه، چون دیگه اصلا تو جان او جا نداره، علقه ای نیست نسبت به او، چون علقه باید باشه، نه. لذا میبینید گسستن مصائب دنیا، تمام اون سختی های دنیا برای ولی الهی کوچک میشه. درسته؟ چرا؟ چون اصلا تو همین روایت شریف داره فمن عمل به رضایه، در حقیقت داره الزم و سلاسه قبلش میفرماید که اینها وقتی به مرتبه رضا میرسن لا یبالی که اصبح بیسرن ام به اسرن، اصلا دیگه براشون مهم نیست که با راحتی صبح میکنن یا با سختی. چرا؟ چون راحتی و سختی اون چیزیست که در چشم اینها دیده میشه، نه در جان اینها بخواد قلبه‌ای و اثری بگذاره. لذا میبینید که همه اینها رو به راحتی طی میکنن و هیچ برای اینها دغدغه ایجاد نمیکنه. خیلی عجیبه دیگه. البته گفتنش ساده است، گفتنش ساده است، توقعش هم نمیخوایم از خدای تعالی به این راحتی. خدای تعالی ظرفیتش رو بده، و الا اگر بخوایم همچین تقاضایی بکنیم بیچاره میکنه اول آدم رو، ببینه که تا اهل گزافه و حرافی آدم نباشه. خدای تعالی ظرفیتش رو به انسان بده و محقق بکنه. و تسقر فی عینه و تعظم الاخره عنده و یؤثر هوای علی هواه. هوای من رو، عشق من رو، اراده من رو خدا میفرماید یؤثر و ایثار میکند، انتخاب میکند، علی هوا، یعنی دیگه از خودش اراده‌ای ندارد، میلی ندارد. میل او میشه اون چی که من خواستم، عشق او میشه اون چی که من مطلوبم بوده و بیان کردم و عشق مربوطه به منه. بله، یؤثر و هوای علی هوا و یبتغی مرضاتی، انتخاب میکند، مطلوبش میشه چی؟ ابتقائش میشه مرضات من، ابتقاء مرضات الله که در قرآن اومده، ابتقاء مرضات، یبتغی مرضاتی، مرضات من رو و رضایت من رو. و یعظم حق نعمتی، عظیم نگه می دارد حق نعمت من را. عظیم نگه داشتن حق نعمت چیه؟ عظیم نگه داشتن حق نعمت چیه؟ رسیدن به توحیده. یعنی نعمت رو که می بینه، عظیم نگه داشتن نعمت یعنی این که از هر جزئی، از هر کوچکی و بزرگی در برابر او عظیم است، چون توحیدی است، چون در حقیقت مرتبط است. یعظم حق نعمتی، هیچ چیزی در حقیقت در برابر او، هیچ رابطه‌ای برای او کوچک نیست. در کنار این که همه چیز رو کوچک می‌بیند، کوچک دیدن او در نگاه انقطاعی و گسستشه که این رو گسسته ببینه، اما همه چیز در نظر او عظیم است و یعظم حق نعمتی است و توحید است، چون مرتبط با اوست. همون دعای عرفه که الهی کیف استعذ و فی الذلت ارکستنی و کیف لا استعز و الیک نسبتنی. پس هر چیزی رو وقتی گسسته میبیند او صغر فی عینه، درسته، اما وقتی پیوسته میبیند عظم فی عینه، عظم فی جانه، عظم عنده، چون اینو چی میبینه؟ یه حقیقت مرتبطه که با خزائنش مرتبطه داره میبینه. پس ببینید اگر کسی موحد شد، آیا عالم در منظر او کوچک میشود حقیقتا یا بزرگتر میشه؟ عالم بزرگتر میشه و عظیمتر میشه. چرا؟ چون عالم پیوسته است. عالم رو و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر معلوم داره میبینه. این عالم رو هر جزئیش رو نامتناهی میبیند. منتها دلبستن به این، دلبستن به هوای الهی است. یؤثر هوای علی هواه، یعنی چیزی در حقیقت به عنوان اون چیز دل این رو پر نمی کند. هر چیزی به عنوان در حقیقت اون رابطه دل این رو پر می کند. لذا اثری که او می برد، نفعی که او می برد از عالم، به مراتب اعظم است و غیر قابل قیاس است با نفع و لذتی که دیگران دارن. درسته؟ و یعظم حق نعمتی و یذکر، در اون مرجع و روایت آمده و یذکرو علمی به، یذکرو علمی به، نه عملی. عملی به هم میشه توجیه کرد و بیان کرد. عملی به یعنی اونی که من ساختم، اونی که فعل من است، درسته، عمل من است نسبت به اون شی. اما یذکرو علمی به، علم من رو به او، که مراقبه، مراقبه این با تنزیه حق تعالی سازگارتره، چون نسخم اینجوریست. این یذکر علمی به که من لذا دنبالش، و یراقبنی، یراقبنی باللیل و النهار، که من رو در حقیقت مراقبه میکند در شب و روز. لذا با شب و روز محشوره، با همه اشیا محشوره، اما مراقبه او رو بیشتر میکنن اشیا، یا در حقیقت غفلت زا میشن براش. مراقبه او رو، همه چیز رو در حالت مراقبه با حق میبیند. یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئه او معصیه، که در سیئه و معصیت پرهیز میکنه از با این مراقبه. و ینقا قلبه، منتها سیئه و معصیت رو معنا بکنه تو مراتب دیگه، که هر سیئه و معصیت برای ما همین خلاف امر الهی است. سیئه و معصیت برای مراتب انبیا چی هستش؟ اون عدم حضور تامه که ممکنه قفلتی درش محقق بشه. دقت میکنید؟ با حفظ مراتب. و ینقا قلب، بله، حالا این دیگه، اینا جزئیاتش البته تفاوت دارن، البته تفاوت دارن، سیه عام‌تره. بعد میفرماید که بله دیگه، میترسم بخونیم از وقت بگذره. این روایت هم با این خوندن خیلی روایت شریفی است. حالا ایشالله رجوع بکنید دوستان، هم بقیهش رو در جلسه بعد ایشالله تطبیق میکنیم. خیلی روایت میتونه تأثیرگذار باشه تو وجود انسان ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.